بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره نوع ثالث به اینجا رسید و این مبحث درش مطرح شد که حرمت در اینجا به معنای فساد کمان که مرحوم شیخ میگن. خب اون وقت این اشکال مطرحه که اگر حرمت به معنای فساده، چرا این بحث رو در مکاسب محرمه مطرح کردید؟ مکاسب محرمه در رابطه با اون مکاسب و تکسبهایی است که حرمت تکلیفی داره. شما چرا بحث هایی که پیرامون حرمت وضعی است رو در این باب طرح کردید؟ این خلاف قاعده است. برخی اومده بودن در مقام توجیه که خب چرا این رو اینجا مطرح کردیم، که انه گفته بودن ما در نوع اول هم همون مطلبه، نوع اول هم بسیاری از موارد حرمت هست اما مراد فساده. در این باره جواب دادیم که مشهور، ما بحثمون در اینه که مشهور علما چرا این کارو کردن، ولی ممکنه یه نفر خاص یه مکسب محرمی رو طرح بشه و بگه این حرام نیست. اینکه جای بحث کجای فقه باشه یه بحثه، اینکه فتوای ما هم همون باشه یه بحث دیگه است. مثلا ممکنه اصلا یک کسی بیاد بگه آقا بالکل به یه نجاسات نه حرام نه فاسده، ولی دلیل نداره که جاشو از اینجا عوض کنه. چرا؟ چون به هر حال مشهور فقها قائلن به این که این حرام. از نظر جایابی جای این بحث همینجاست، چون ما چارت کلی بحث رو بر مدار نظر مشهور میذاریم، ولو این رو بحث میکنیم نهایتا میگیم این حرام هست یا حرام نیست، پیرامون و حرمتش بحث میکنیم. اما این که ما بگیم این اصلا بالکل همه فقها ها میگن این حرام نیست و مراد حرمت وضعی است و مراد فساده و بعدم دوباره ببریمش بذاریم تو مکاسب محرمه، این خلاف قاعده است. بلا اینکه نظر یه نفر این باشه که این حرمتش حرمت تکلیفی نیست و مراد حرمت وضعی است، این ضرری به جایی نمیذاره. یه بحثی هم مطرح شد که بگن آقا اصلا حرمت در عنوان بحث مکاسب محرمه عنوان مطلقی نیست، عنوان مطلقی است. حرمت در عنوان بحث مکاسب محرمه یعنی حرمت اعم از وضعی و تکلیفی. لذا اگرم اینجا نوع ثالث رو گذاشتن مطابق قاعده است. جوابی که ما میدادیم این بود که حرمت در اینجا نمیتونه به معنای وضعی هم باشه، و الا تمام مباحث مربوط به فساد رو باید گرید اینجا بحث کنید. تمام مباحث شروط المتعاملین، شروط العوضین بیاید اینجا بحثش بکنید. شروط خود عقل که باید عربی باشه، مثلا کسایی که میگن اگه عربی نیست فاسد است، سینا بیارید اینجا، چون حرمت اهم از تکلیفی و وضعی است. حاضر تمام بکنم. اما حضرت امام در توجیه این که چرا این نوع ثالث رو از زمره مکاسب محرمه گرفتن، میگن ممکن ما بگیم کسانی قائل به حرمت تکلیفی هستند، یه گروه قائل به حرمت تکلیفی هستند، لذا آوردیمش اینجا ولی ما قبول نداریم، ولی بالاخره کسایی هستن قائل به حرمت تکلیفی هستند، لذا بحث رو در این حوزه بحث کرد. اون وقت میگن چگونه میشه کسی قائل به حرمت تکلیفی نوع ثالث بشه؟ این بحثه. نوع ثالث کدوم بود؟ مالا منفعت فی، چیزی که هیچ منفعتی درش نیست، چیزی که هیچ منفعتی در اون نیست، آیا بیعش حرام تکلیفی است یا نه؟ سخن در اینه. نه میگن لعل. ممکنه سه دلیل بتونن اقامه بکنن بر این که بگن آقا حرمت، حرمت تکلیفی است. یک، بگیم آقا آیه شریفه اکل مال بالباطل میگه چیزی که در مقابل باطل قرار داده میشه لا تأکل. لا تأکل یعنی چی؟ یعنی نخورش. ثمنی که در مقابل حرامه لا تأکل، لا تأکل نهی، نهی هم داله بر حرمت. خب باطل چیه؟ چیزی که لیس له منفعه، چیزی که هیچ خاصیت نداره باطله دیگه. مالا منفعت فی باطله. پس چیزی که منفعت ندارد باطله. اموال در مقابل باطل نباید گرفته شود، نباید هم دال بر حرمت است، چون نهی است و حرام. ببینید ولعل عد هذا الغسل فی اداده انواع المحرمه لامکان تمسک به حرمت نفس المعامله. بتونیم لعل این که اینو در اداد محرمه گرفتن به خاطر اینکه میتونیم بگیم این معامله، نفس این معامله یه نوع ثالث حرام است، تمسک کنیم برای حرمتش به قول ای به قول ای تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چی بگیم؟ به دعوا شمول اکل بالباطل شامل میشه تملک مال غیر بلا مال فی قباله رو. من اگه بخوام مال غیر مالک بشم در ازاش هیچی ندم، یعنی در ازاش لا منفعت فی بدم، لا منفعت فی یعنی نه بلا مال بلا به غیر به عبارت دستمون مالا مالیت له نقل بدیم بلا مال فی قباله عبارت رو گم کرده بودیم. بالباطل شامل میشه که من مالک مال شما بشم، هزار تومن بگیرم، در مقابلش چی بدم؟ یه مار بدم که هیچ خاصیتی نداره. فیصدق علی بیع البایع، به بیع باله بایع صدق میکنه و نقلهی مالا مالیت له، چیزی که مالیت نداره یه مار، من یه مار به شما میدم به عنوان پول، به عنوان ثمن، و میگیرم به عوض له مالیت، چیزی که دارای مالیت هست رو. چرا؟ به اعتبار تضمن حیل نقل المال ایل عوض الى نفسه، به اعتبار اینی که در حقیقت معامله متضمن اینی که نقل مال بشه، یعنی عوض به شما برسه معوض به من. یستقو انهو اکل مال المشتری اعنی تملکهو، بالباطل، پول گرفت در ازای هیچی. خب آیم قدال بر حرمته، چرا؟ به خاطر اینکه نهیه و یکون حرامن به مقتضی آیه. این یک یه توجیه. توجیه دوم، نه حالا الان میرسیم باعث سببیت، که جوابش اینه که باعث سببیت نیست. حالا البته همونجا ممکنه یه چیزی بگیم که حل بشه. دو، این که بگیم ما تمسک کنیم به آیه، بگیم آیه میگه مال رو نخورید، سمن رو نخورید چون حرام. دقت کنیم، این نکته رو توجه بکنیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اکل مال نخورید، یعنی این مال رو نخور، این مال رو نخور. میتونه ناشی از دو چیز باشه. یک، نفس خوردن این حرامه. دو، خوردن این حرامه چون تصرف در مال غیر بلا رضایتش. خوب توجه کن، معلومه وقتی شما یه چیزی دستته، یه شی، من بهت میگم که تو این تصرف نکن، تصرف تو این حرام. گاهی وقت میگم تصرف حرامه چون این مال غیره و راضی نیست فرد. اما خب البته اگه راضی بود اب نداره بخور. اما گاهی اوقات میگم آقا نفس تصرف در این حرامه، میخواد اون راضی باشه میخواد نباشه. مثلا میگم خمر خوردنش حرامه، میخواد کسی که به تو داده راضی باشه میخواد راضی نباشه. شما مالک میت شدنت حرامه، میخواد کسی که به تو داده راضی باشه میخواد راضی نباشه. پس این مالی که شما در ازای مالا منفعت فیه گرفتی، در ازای چیزی که منفعت نداره یه مالی گرفتی، این مالی که گرفتی در ازاش مثلا مار دادی، عقرب دادی، خنفسا دادی به تعبیری. سوال ما اینه، این مالی که دستته به چه عنوان حرامه؟ آیا حرامه از این باب که تصرف در مال غیره؟ اگه این باشه معامله حرام نیست. خب چون معامله فاسد بوده، این شیء مال غیره، به تو که رضایت نداده برداری. چرا رضایت نداده؟ چون رضایتش در این بوده که معامله ای باشه، اگه معامله باطله راضی نیست. پس لولا معامله رضایتی نداره، این داله بر حرمت معامله نیست. اما اگر گفتین نه، لولا این که طرف راضیه یا راضی نیست، در تصرف در این حرام، تصرف در این حرامه، چه طرف راضیه چه طرف راضی نیست، اون وقت معلوم میشه معامله باطله و باطله و حرامه. چون معامله اگر این شی لولا فساد هم حرام باشه تصرف درش، معلوم میشه این معامله حرام بوده که این شی حرامه که به تو رسیده. نه من شهن حضورش یادم نیست، میگم الان اون یادم، اون قسمت دومش الا ان تکون تجارتا ان ترازن، معمولا هم شهن حضورش رو این بس نمیارن، اما حالا میخواید نگاه بکنیم باید نگاه کنیم. الان میگم میدونم، الان میگم من مستحضر نیستم باید نگاه کنم.
اونجا مطلقا حرام است، چون نقد و انتقال صورت نمیگیره وقتی که مال در مقابل چیزی بدیم، پس حرمت داره دیگه.
مال در مقابل چیزی قرار گرفتن، شما الان گوش کنید، من دوباره بگم بخون، میگم پس نگاه بکنید، من به شما یه مار دادم در ازاش، یا یه عقرب دادم، یا یه خنفسا دادم، یا جعل دادم، تعابیری که دیرو داشتن، یا حدعه دادم در ازاش، 1000 تومن گرفتم. این 1000 تومنی که گرفتم، این 1000 تومن حرام تصرف درش. حالا سوال، چرا حرامه؟ حرام از باب این که این تصرف در مال غیره. اگه این باشه صرفا فساده، چون معامله فاسده تصرف درش نکن. اما گفتیم نه، حرامه نه از باب این که تصرف در مال غیره، خودش حرام. اون وقت باید بگید معامله حرامه که این دست شما رسیده که حرام. حالا آیه میگه تصرف در این نکن چون حرام. نمیدونیم آیا حرامه از باب این که تصرف در مال غیره که نتیجه فساد باشه، یا حرامه از این که معامله حرامه. لذا میگن و امکان تمسک بها، بگیم آیه میگه ثمن حرامه اما نه به عنوان تصرف در مال غیر، بل به عنوان اکل مال به باطل. ولذا به دعوا ظهورها فی انه محرمون به هذا العنوان. البته باید بگیم که پس آیه به ما میگوید حرام است سمن، فی انه یعنی فی انه سمن حرام است به هذا العنوان، یعنی به عنوان اینکه اکل مال به باطله، نه به عنوان اینکه تصرف در مال غیر. البته اگه اینو دومیشو گفتیم دلیل بر فسادش ممکن از جا دیگه ثابت. دلیل سوم که امام اشاره میکنن تمسک به روایت توحف العقول. در روایت توحف العقول اون مطلبی که وجود داره اینه که در این روایت یک ضابطه قرار داده شده، یعنی کن روایت داره یه ضابطه کلی میده به این که ایها الناس بدان همه اشیاء عالم اگر دارای این ضابطه اولا حلالن، اگه ضابطه دوما حرام. با توجه به این ضابطه ما میگیم ضابطه چیه؟ ضابطه اینه که گفته هرچه صلاح مردم درش هست حلاله، هرچه صلاح مردم درش نیست حرام. خب مالا منفعتفی صلاح مردم درش از ضابطه استفاده کنیم. ببینیم و روبه ما یتمسک لتحریم به روایت توحف العقول حیث ان ظاهر صدرها و هو قوله و اما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع. تفسیرش بکنیم مما لا يجوز و كذا المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز فكل معمور به الاخره. ظاهر صدرش که اینه و اما تفسیر مما لا يجوز، يجوز مما لا يجوز، یعنی حصر داره میکنه جمیع اقسام محلله رو در یک ضابطه. این حصر خبر اون انسا حیث ان ظاهر صدرها حصر و جمیع اقسام، ضابطه ای که یذکره بعد از ذالک للمحلمات للمحللات برای بعدش حلال ذکر میکنه. خب اون چیه؟ و مالا منفعت فی خارجون عن الضابطه. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه صلاحه، لعدم صلاح الناس فی. پس وقتی داخل در ضابطه حلال نبود وارد در حرام میشه. فاذا خرج منه، یعنی از صلاحیت یا از ضابطه حلال، دخل فی المحرم، وارد ضابطه حرام میشه. به موقع تزای صدر، صدر روایت چی میگه؟ فی عدم خروج من اقصی من اقصام المحلل عن الضابط، به این که ظهور صدرش اینه که صدر همه اون چیزی که حلاله رو حصر کرده، همه رو آورده گفته، گفته هر اون چه حلاله است داخل در این چارچوب. خب به این روایت، به این بیان ممکنه کسی بگه آقا مالا منفعت فی لیس فی صلاح، ما لیس فی صلاح لیس به حلال، ما لیس حل به حلال و هو حرام، بس بگیم بیع مالا منفعت فی حرام. خب حالا نکنید الان چارچوبه استدلال اینه، میگه آیه میگه هر چه ضابط ندارد حرام، میگید نمیدونست، خب بس همه محرمات دیگه که آدم ندونه خب حرام نیست، نمیدونه حرام نیست. ما الان بحث فساد و عدم فسادش نمی کنیم، بعدا اثبات میکنیم فاسد هم هست. الان میخواییم حرمت تکلیفی رو بگیم، حرمت تکلیفی کسی که میداند و انجام میده حرام، اما حالا اینکه فاسد یا فاسد نیست، اگه فاسد بود خیار داره یا نداره، اینو بحثی که دو حرمت وضعی میشه. دوباره بگم بحث دست دوستان در نره، ما الان اصلا صحبت اینکه فاسد اصلا فاسد نیست نمی کنیم، بعدا میخواییم ببینیم این اسم سالس رو میتوانیم حرام تکلیفی به حساب بیاریم یا نه. سه تا دلیل رو بردم که بگم حرام تکلیفی هست. امام میگن اما سه دلیل غلط. دلیل اول غلطه به خاطر اینکه شما میگفتید اکل بالباطل شامل چی میشه؟ شامل بیع مالا منفعت میشه. ایشون میگن اساسا اکل بالباطل شامل بیع نمیشه. خوب است توجه کنیم. سال اول دوم بحثمون که یه بحثی کردیم، میگم سال اولم بود، یه بحثی رو مطرح کردیم که حرمت در معاملات یه وقت در نفس انشائه، که همینو میگفتیم یعنی چی چی، یعنی اعتبار اشکال داره، یا این که ما اعتبار بکنیم و جامعه عقلا هم اعتبار بکنن قصد جدی اشکال داره، یا قصد استعمالی هم اشکال داره، صیغه خوندن اشکال داره، یا اون اعتباری که ته دله اشکال داره، یعنی تکلم بهش حرامه، یا اونی که ته دله. 5-6 فرض بود از امام هم خوندیم. ایشون گفتن که میگید بی حرامه یعنی چی حرامه؟ یعنی اعتباری که من در دلم بکنم حرامه لولا تکلم بهش، یا این اعتبار وقتی تکلم بهش میشه حرامه، یعنی خوندن. حالا تکلم بلا اعتبار حرامه یا تکلم محل اعتبار حرامه، فروض مختلف. در هر صورت ما یه بیع داریم و اون این که میاییم انشا میکنیم. من به شما میگم آقا بیع تو قبل تو، هیچ کار دیگه هم نکرد، این یه چیزه. بر این یه امر دیگه مترتب میشه و اون تصرف در ثمن. حالا وقتی من اعتبار کردم شما مالک شدی ثمن را، من مالک شدم مثمن را، اینجا حالا داد و ستد بکنیم دیگه. حالا من پولو میدم شما مثمن رو میدیم، تصرف من در مثمن حرامه. اینو که اینو بردارم مال خودم بگیرم ببرم باش کار کنم استفاده کنم، پس یک اصل سیه خوندنه، دو تصرف در مبیع و ثمن، امام میگه نگاه کنید، اصلا اکل مال به باطل چون از تعبیر کنایی اکل به کار گرفته شده توش، اکل یعنی تصرف، شامل بیع نمیشه. اصلا انشاء رو نمیگیره. شما صیغه میخونید بخون، صیغه خوندن رو نمیگیره، نمیگه صیغه خوندن حرامه. حتی در معامله خمر هم همینجوره ها، طب به اینجا نداره. حتی در خنزیر هم همینجوره، اونو با این نمیشه حرمتشو در اون، چون آیه میگه چطور نکن، میگه اکل نکن. اکل کنایه از چیه؟ کنایه از تصرف. مادامی که تصرف نکردی عرفاً به شما نمیگن اکل کردی. لذا اساساً بالکل بدونید آیه لا تأکلو دال بر حرمت باشه یا نباشه، باء مقابله باشه یا سببیت باشه، به هیچ عنوان شامل صیغه نمیشه. اگه هست مربوط به تصرف در مبیع و ثمنه، اونجا بحث کنیم حالا دلالت داره یا نداره، حرمت داره یا نداره. ولی بالکل بدونید اصلا شامل مرتبه صیغه خوندن نمیشه. اگه خوبی هم هست ببینید، یک پس میفرمایند یمکن المناقشه فی الاولا به ان اکل بالباطل، اکل که مسلم خوردن مراد نیست، کنایه است و امکان کنایه هم، و قطعا هم مراد اکل مقابل شرب نیست. ولی اونی که ازش میفهمه اینه لا یستفاد منه الا سایر تصرفات خارجیه مثل شرب و لبس رو، لبس رو، لبس نشتباه، شرب و لبس رو، سایر تصرفات خارجی مثل شرب و پوشیدن رو، اینجور کارا رو بکنید. لذا مثلا شما اگر زمین میگیری شروع کنی روش ساختمان سازی، انگور میگیری بخوری، اگر پیرن میگیری بپوشی، پارچه میگیری بدوزی، اینجور کار. لا مثل انشاء بی، انشاء صلح و نحوه ما، انشاء مثلا اجاره که مما لا یعد تصرفن عرفن. تو پرانتز نکته رو بگم یادمون بیاد، در بحث بی فضولی بحثه که بی فضولی حرام یا حرام نیست، گفتن نیست. چرا؟ چون بی تصرف نیست. من الان اینجا نشستم خونه شما رو میپوشم به زید، خونه تو میپوشم به زید، نه برای خودت، بر خودم، چون فضولی فروزی داشت دیگه، یادتون باشه یکی از فروز فضولی چی بود؟ بیع مال غیر لنفسه. من الان عمامه شما رو میپوشم به آقا بر خودم، این حرام نیست. حرام کجاست؟ اون که عمامه شما رو وردارم تحویلش بدم، ولی همینجوری صیغه خوندم که حرام نیست. همونجا هم گفته بودم صیغه میخونه اعتبار میکنه، اعتبار سهل المعونه است، لغو. اونی حرامه که یه مثلا بگیم کلاه گذاشتم سر مشتری، یه کلاهی سرش گذاشتم، بره از باب مثلا کلاه گذاری، یا بردارم عمامه رو تعمیل بدم، اون تصرف حرامه، ولی صیغه خوندم که حرام نیست، تصرفی نیست. پول گرفتن حرامه، چون پول در ازای چیزی داری میگیری، اون تصرف در مال غیر بدون رضایته، چون رضایت فرض بر این بوده که چیه؟ معلقه بر صحت بیعه، یعنی اگه طرف بدون را که این بیعی درگانیست راضی هم نیست. البته پرانتز بیع فضولی ممکنه بگیم از باب مزاحمت حرام ها، یعنی مثلا شما تو خونت نشستی از فردا صبح مشتری در زنگ میزنه، چیه؟ آقای چی این بنگاهی خونه شما رو فروخت؟ میگه آقا بی خود فروخت. دوباره نفر بعدی زنگ، آقا فروخت. طرف نشسته همینجور شروع کنه فروختن خونه به صد نفر، همه میان در خونه. اونا از باب مزاحمت، از باب ایزاء، از باب مثلا تدلیس، خود به حرامش بیاد به نفسه، چون تصرفی نیست. لذا میگن اینها لا یعد و تصرفن ولا از اون. منم احتمال نمیدم که یک نفر ملتزم بشه به حرمت انشاء معامله بر مال غیر با عدم رضایت صاحبش. همون بحث فضولی که مطرح کرد مع وضوح معلومه که در مال غیر تصرف کردن بلا رضایتش حرامه. لذا آیه اصلا شامل تملک انشایی نمیشه، بلکه شامل تصرف میشه. تملک انشایی نه انشاء تملک، شامل انشاء تملک نمیشه. اونو نمیشه
در
خصوصی
که هستن مستقی برای عقد اینجا موجود در رایده که ما بگیم معامله باقیم میشه در برابر افتیز به ارتش پول میگیریم
اونجا که هستن مقتدی هستن داریم. ما الان داریم بحث کلی میکنیم، میگیم انشا حرام نیست. الان که بحثمون رفته به مصداق نداریم، انشا کردن حرام. لذا امام میگن اولا بدون سخن ما در رابطه بینه که بی حرامه یا نه. نمیگیم تصرفات بعد البی حرامه. بی حرامه دلیلتون چیه؟ عقل مال و باطل. اصلا عقل مال و باطل راجع به بی نیست، یعنی مثل یه خوندن نیست، نه در این، در خمرم نیست، در خنزیرم نیست، در میتم نیست. عقل مال به باطل شامل انشاء نمیشه. حاضر. اما در رابطه با این که میگید باطل در آیه شریفه حرمت رفته روش، با فرض گرفتیم که بگیم باطله، خب دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که بگم عقل بالباطله یعنی حرامه، پس باطل حرامه. اما باطل که حرامه یعنی مال مقابل باطل، مالی که مقابل باطل میدید حرامه. مال مقابل باطل به چه عنوان حرامه؟ به عنوان تصرف در مال غیر یا به عنوان خودش؟ گفتن به عنوان خودش. نکته‌ای که وجود داره چندین بارم توش توضیح دادیم از اول این سال‌ها، این با مقابله نیست، با سببیات. یعنی چی؟ یعنی آیه نمیگه لا تأکلوا اموالتون رو در مقابل باطل، میگه لا تأکلوا اموالتون رو به سبب باطل. شاهدش هم تجارتن هم ترازنه که بعد استثناء خورده. فرق دوتا چیه؟ فرق اینه شما الان یه پولی دارید که این پول از اعتبار ساقط شده، اصلا خودت رفتی کاغذ آچار رو گذاشتی زیر زیراکس، دکمهشو زدی روش عکس 1000 تومانی چاپ داری، این باطله دیگه، هیچ خاصیتی نداره. میای میدی به من، تجارت میکنی با هم، بیع میکنی، از من دستمال کاغذی میخری به 1000 تومان، از من آب میخری به 1000 تومن، قبا میخری به 1000 تومن. اینجا میشه گفت آقا این عقل به باطل دیگه مقابله بگیریم. چرا؟ چون میگه مال در مقابل باطله. این کارو نکن. مالی که آقای شمایی که اومدی قبای منو گرفتی، قبایی که مقابل 100 تومن باطل دادی بیارزش نباید. اما اگه با اون سببیت گرفتیم چی میشه؟ اصلا راجب بی نیست. میگه آقا اموالتون رو به سبب بی رد و بدل کنید، نه به سبب تجارت، نه به سبب رشوه، نه به سبب قمار، نه به سبب دزدی، نه به سبب فسق و فجور. مالی که دستت میاد باید ناشی از تجارت باشه، نه ناشی از قمار و رشوه و اینجور چیزا. لذا اساسا آیه در مقام بیان مالا منفعت در مقابل منفعت اونم در بی نیست. آیه در مقام بیان اینه که آقا رشوه و دزدی و سرقت و زنا و اینا باعث تملک تملیک نمیشه. اما اینکه گفتید یک شی دو عنوان بگیره، یعنی بگیم آقا یکی بیاد بگه مستشکل اینو میگفت، میگفت این لیوان آبی که به شما دادم در ازای عقرب در ازای خنفسا، این لیوان آب دو عنوان بگیره، یک از باب این که تصرف در مال غیره حرام باشه، یکی از باب این که این اکل به باطله. ما میگن این دو عنوان نمیره روش، یه عنوان بیشتر نداره. و اون این که معامله وقتی باطله خب نباید تصرف در مال غیر بکنیم. ببینیم و فسانیه به ان الظاهر ان الباطل عنوان انتزاعی است، از عناوینی که مقابل تجارته. تجارت چیه؟ حقه، اونا باطله. یعنی چی؟ قمار و سرقت و خیانت و اینا. و اکل مال به وسیله قمار حرامه، چون اکل مال غیر بدون سببیت تجارت، تجارتی که شارع آن را جعل کرده است. چجوری جعلش کرده؟ توضیح میدن. جعل شارع جعل ابتدایی نیست، امضائیه. ولو به امضاء ما لدل اقلا سببن لنقل، شارع چیزی را که اقلا قبول دارن امضا کرد. خب حالا که اینجوری شد، پس فلایکون این لیوانی که در مقابل عقربه در مقابل خنفسائه تارتن حرام به عنوان این که مال غیره که منتقل به طرف نشده به عنوان یک سبب شرعی، اخرا به عنوان این که باطل. یا مثلا بریم سراغ قمار، میگه قمار نمیاد آیه بگه یه مرتبه این حرامه به خاطر این که به سبب شرعی نیامده، یه بار به خاطر این که باطل. نه، پولی که در ازای این قرار گرفته به خاطر این که در ازای مالم یکن سببا شرعی حرامه. بل الباطل عنوان مشیر به این عناوین. از عبارت دیگه برگردیم توجه بکنید این آتی که آخر بحثمونه. امام میگن آقا اولا میخوام دوباره اون نکته رو بگم، اولا که اصلا اکل مال به باطل مربوط به انشاء نیست، هیچ. دو، مربوط به تجارات فاسده یا غیر فاسده نیست، مربوط به رشوه و فساد و دزدیه. در رشوه و فساد و دزدی هم اینجا نمیخواد بیاد بگه که آقا در این پولی که در ازای رشوه و فساد و دزدی میگیری دو تا عنوان وجود داره، یک این باطله، دو بدون سبب تجارته. نه، همون سبب تجارتی داره میگه، باطل عنوان جدیدی نیست. لم نمیگن تار دو تا عنوان داشته باشه، تارتن به عنوان کلی مال الغیر که سبب شرعی در انتقالش نداره، اخرى به عنوان باطل. بله، بعضی هاشون مثل قمار حرام مستقل هم هستن. اخذ ثمن در مقابل مالا منفعت له، چیزی که منفعت نداره حرام میشه، اما نه از باب این که یک بیع حرامه، معامله حرامه، بلکه از باب این که این تصرف در مال غیره بلا سبب ناقض. اینو فردا چون اشکال به این تیکه حرف امام شده دوباره توضیحش میده.